أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما رسید به روش شناسی حکمی اجتهادی. بعد از اینکه روش های مختلف علوم اجتماعی بیان شد، ما ادعامون اینه که اگر بخواییم به حوزه فقه سیاست بپردازیم، بعد از روش حکمی اجتهادی استفاده کنیم. و گفته شد که روش شناسی هر دانشی عبارت است از شناخت مبانی، قواعد و روش آن دانش، و روش هم کاربست و فرایند کاربردی مبانی و قواعده. اینکه از کجا شروع کنیم، به کجا ختم و به پایان برسیم تا نتیجه بگیریم. لذا روش شناسی تبیین سه تا بحث عبارت از مبانی، قواعد، روش. روشیه کاربست فرایند کاربردی و کاربستی اون مبانی و قواعد هست. حالا با توجه به این تعریفی که از روش شناسی ذکر کردیم و این روش ما هم که حکمی اجتهادی هست که بعد توضیحش رو خواهم داد، میخوام ابتدا یک سری مبانی فقه رو یا مبانی فقه سیاسی رو خدمتون عرض بکنم، اشاره میکنم. چون میخوام روش شناسی حکمی اجتهادی رو بگم، مبانی رو بگم چی هست، قواعد رو هم کلیاتش رو عرض بکنم چون دیگه وارد مصادیق نمیخوایم بشیم، وقت بعد این روش حکمی اجتهادی رو توضیح بدم تا این روش شناسی کامل روشن بشه. اول به مبانی فقه بپردازم. یکی از مباحث چیستی فقه هست که قبلا بحث کردیم، سریع ازش رد میشم: استنباط احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی. موضوع این احکام شرعی شد اشیاء و افعال، اما اشیایی هم که با مکلفین در ارتباطن، اشیاء و افعال مکلفان، یعنی افعال مکلفان و اشیایی که مرتبط با مکلف است. حالا مکلف هم از فرد یا جامعه. قلم روش هم به تعبیر علامه حلی در تذکرة الفقها متوفای 726 و شهید اول در القواعد والفوائد متوفای 786، قلمرو فقه عبارت است از: یک، عبادات که قصد قربت در شرطه; دو، عقود که قصد قربت در شرط نیست ولی توافق طرفین شرطه; سه، ایقاعات که نه قصد قربت شرطه نه توافق طرفین بلکه موافقت یک طرف کافی است; و چهار، احکام که قصد قربت و توافق یا صیغه خاصی لازم نیست ولی شرایط رعایت موازین شرعی لازم هست. خب، حالا ما گفتیم با توجه به نیازهایی که امروز در جامعه و دنیای معاصر وجود داره، بهتر ساختار فقه رو به لحاظ رابطه انسان با خود، انسان با خدا، انسان با طبیعت و انسان با جامعه تعریف بکنیم. و وقتی گفتیم رابطه انسان با جامعه، جامعه سیاسی است، جامعه اقتصادی است، جامعه فرهنگی است و تمام مباحث فقه الاجتماع تو این بخش گنجانده میشه. اقتصادی حالا از باب نمونه مواردی هم هست.
طبیعت چی؟
بله؟
رابطه با طبیعت.
اینم یه فقه دیگه، فقه طبیعت، فقه. نه، من الان عرضم اینه که چرا گفتم؟ عرض کردم رابطه انسان با خدا، انسان با خود، انسان با جامعه و انسان با طبیعت. چهار تا بود دیگه. چهار رابطه از هر کدومش یه فقهی داره. یعنی فقه رابطه انسان با خدا، فقه رابطه انسان با خود، فقه رابطه انسان با جامعه، فقه رابطه انسان با طبیعت. اگه اینطوری تقسیم بکنیم، ساختار فقه یه قدر تغییر پیدا میکنه چون متناسب با نیازهای زمان خواهد. مطلب دیگه ای که باز مربوط به چیستی فقه باید بهش توجه بکنیم به عنوان مبانی فقه این بحث روش شناسی، این است که به تعبیر شهید اول در همین القواعد و الفوائد، احکام شرعی دارای اغراضی هم برای مکلف ها که هم دفع ضرر می کند هم جلب منفعت می کند. هم غرض اخروی رو در پی دارد، هم غرض دنیوی رو. و شهید میگه این غرض دنیوی هم در ضروریات خمس معنا پیدا میکنه، همون مقاصد شریعت پنجگانه، حفظ نفس و حفظ دین و حفظ عقل و حفظ نسب و حفظ مال. یعنی در این ضروریات پنجگانه در واقع منافع دنیا جذب و جلب و ضررهای دنیوی دفع میشود. لذا فقه فقط فقه اخروی نیست، فقه دنیوی هم هست. یادتون هست اینا تو مباحث قبلی داشتیم. همین مبانی برای این روش شناسی ما جزء روش شناسیه و در کاربست این مبانی در حل مسائل که ازش به روش تعبیر میکنیم نقش داره. حفظ نفس و حفظ دین و حفظ عقل و حفظ نسب و حفظ مال. ضروریات خمس ازش تعبیر میشه، ضروریات پنجگانه‌ای که در فقه هست، گاهی خود به عنوان مساله پنجگانه، ضروریات پنجگانه، گاهی خود مقاصد شریعت، مقاصد پنجگانه شریعت، تعبیرهای مختلفی هست. این پس یک مبنای فقهی شد که من از تعبیر من به چیستی فقه، همین حرفی که زدم به چیستی فقه، از تعریف و موضوع و قلم رو و امثال زن قایت و دومین حتما بله منافع دنیوی در احکام هست. البته قطعا منافع اخروی همه احکام دارن. نه این در واقع به ظاهر میگه ضرر دنیوی، در واقع نه، هم مثلا فرض کن تزکیه همین زکات جهاد ظاهرش ضرر دنیوی، باطنش نه منفعت برای دنیا منفعت. دومین مبنایی که خدمتون باید عرض بکنم که اینم مبنای خیلی مهمی است، خدمتون عرض کنم که عبارت است از تعریف اجتهاد. این خیلی مهمه، بنای مبنا باید بهش توجه داشته باشیم. خب اجتهاد در لغت از جهد است و به معنای تلاش فراوان علمی و عملی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا که در سوره عنکبوت 69 هست هم همین معنا رو میرسونه. اما در اصطلاح وقتی میگن اجتهاد یعنی تلاش فراوان برای یافتن حکم الهی بر اساس اصول، بر اساس اصول و قواعد دینی. یعنی سری قواعدی رو از منابع دینی استخراج کردیم، حکم الهی رو بر اساس اصول به دست آوردن، به تعبیری کشف حکم کبریات بر صغریات، این اجتهاده. و این عمل به اجتهاد هم خب اهل سنت با توجه به روایتی که به سند امرعاس و سند ابو هریره است از رسول الله صلی الله علیه وسلم که در عبال لعالی جلد 4 صفحه 163 و ابن حزم هم در الاحکام فی اصول الاحکام همین روایت در جلد 2 صفحه 591 ذکر کرده، محمد ابن ادریس شافعی هم در کتاب الرساله، شافعی کتابی داره الرساله صفحه 494 که فرموده، این از پیغمبر نقل میکنند که اذا حکم حاکما فاجتهد فاصاب فله اجران و اذا حکم فاجتهد ثم اخطأ فله اجران. بر اساس این میگن اجتهاد خلاصه درش اجر و ثواب داره. حالا اگر مصیبه به واقع باشد دو تا اجر، اگر مخطئ باشد که یک اجر. و در واقع حالا خود اهل سنت هم تقسیم کردن، شیعه هم داره که اجتهاد یا مذموم است یا ممدوع است. و حالا این اصطلاح در نصوص دینی ما اول که به کار رفته معنی منفی هم به کار رفته، یعنی استدلال بر اساس رأی، دخالت رأی در حکم شرعی. بله وقت مثلا بعضی از اجتهادایی رو که منابعی رو که بعضی از اهل سنت قبول ندارن، مثلا این مذهبی مسائل مرسله رو قبول نداره، میگه اجتهاد مذمومه. قیاس رو قبول نداره، میگه اجتهاد مذمومه. مثلا فرض کنید این ظاهرگران که در صدر اسلام بودن مثل احمد ابن حنبل و داوود ظاهری و اینا، بخاری اینا، خب به شدت از ظاهر استفاده میکنن، مخالف رأی گرایی هستن. وقت ابو حنیفه رأی گراست، میگه نه با نصوص نمیتونیم همه احکام شرعی رو به دست بیاریم. ولی ما اون چه که تعبیر میکنیم اینه، میگیم اجتهاد یا مستند به نصوص است در کشف احکام یا غیر مستند به نصوص. ما اجتهاد مستند به نصوص رو قبول داریم. بر اساس این توضیحی که دادم و تعریفی که برای اجتهاد ذکر کردم، من تعریفی که از اجتهاد یادداشت کردم این تعریف من درآوردیه. ببینید بد نیست بکنم، حالا تأملی بکنید. من نوشتم اجتهاد عبارت است از کاربست نص عام جهان شمول ثابت فرازمانی فرامکانی به اشیا و حوادث و اعمال خاص منطقی متغیر زمانی و مکانی از طریق قرآن و سنت و عقل. چون من منابع رو فقط این ستا میدونم. کاربست نص به حوادث، اجمالش اینه، کاربست نص به اعمال. ولی نصی که عام است، جهان شمول است، ثابت است، فرازمانی است، فرامکانی است. از اون طرف اشیا، حوادث و اعمال خاصن، منطقی‌اند، متغیرند، فرازمانی‌اند، فرامکانی‌اند. اکثر این حوادث اینطوریه دیگه. لذا بله؟
نص میگید عقل هم شامل میشه.
آره، من وقتی میگم کاربست نصی که چیز است، از منابع، حالا منابع یا عقل است یا قرآن است یا سنت است یا عقل، چون عقل هم که حکم ذکر میکنه بر اساس ملازمه حکم در واقع شرعی هم هست. نس که میگم یعنی اون حکم کلی شرعی که از منابع گرفته.
این قید عقلی که بعد دوباره بر اساس قرآن و سنت و عقل باشه بمیشه؟
منابع رو میخوام اشاره کنم. ولی میتونی نگی داره. میتونی منابع رو ذکر نکنید. ولی خود این یه بحثیه که نه، چون آخه منابعی مثلا قیاس و استحسان و مساله مرسله همسازه نمیخوایم اونا وارد بشن، لذا اجتهاد ممدوح رو داریم ذکر میکنیم، تصریح میکنیم از طریق کتاب و سنت و عقل.
نظر کنید این نبوده که روش از قرآن و سنت،
نه نه روش نیست، اینا منبعه. حالا توضیح منبع میدم، یکی از مقدمات هم این. اینم دومین
نص عام جهان شمول یعنی چی؟
ببین نصوصی که ما داریم مثلا آیات روایات، این عامه. عام ببین منظور این نیست که برای نسبت به موضوع خودش عامه، توجه داری؟ بعد وقتی میخواید تطبیقش بدید بر مصادیق و مسائلی که روزمره است، اجتهاد اینه. اجتهاد که وجوب نماز نیست، مگر نماز واجبه؟ یعنی تو معلومه
اصلا خمر نجس.
خب
یعنی جهان شمول فرازمانی که از جهان
نه میدونم نه، ما وقتی داریم میگیم من میخوام بگم وقتی میگیم خمر نجسه، اساسا اینجا اجتهاد نداریم.
چرا الان اختلاف دیگه؟
در نجاست
نجسه یا پاک؟
نه در
آیه سیستانی
که میگه پاک، نه بعضی از اون نبیز رو میگه، نه اون از اجتهاد دقیقه همونه، ولی اصل نجاست خمر رو محل بحث نیست. بعضی از مصادیق هست که آیا این نسی که بر نجاست خمر هست تطبیق میکنه بر این مصادیق یا نه، توجه داری؟ و الا اون احکامی که عام و کلی و مثلا وجوب نماز و روزه، اینا جای اجتهاد نداریم دیگه، اینا روشنه، توجه دارید؟ ما باید یه احکامی رو اولا احکام عامی رو از قرآن سنت به دست بیاریم. یک، حالا عام که گفتم فقط نجاست یا مثلا فرض کنید حرمت شرب خمر نیست، هر حکم عامی، هر حکم عامی که به دست میارید، خود ببینید خود کشف این نصوص در واقع قواعد عام که از نصوص به دست میارید، خود این یه اجتهاد میخواد، توجه فرمودید؟ بعد کاربست این بر مصادیق زمانی اون اجتهادی است که الان محل بحث ماست. ولی مثلا تمام این قواعدی که در اصول فقه میخونی همینا قواعد عامه، یا مثلا قواعد عام فقهی مثل قاعده ید، توجه داری؟ آیا قاعده ید شامل غیر از ملک شامل منافع هم میشه؟ آیا قاعده ید منافع رو هم شامل میشه یا نمیشه؟ خب این اجتهاد میخواد، توجه داری؟ ولی تو همین اجتهادهایی که میکنید که یه قاعده عام رو به دست آوردید، در کاربستش بر اعمال و حوادث مستحدثه متغیر زمانی و مکانی، این اجتهاد اصلی است ما کارش داریم. تا تو بحث‌های فقه سیاسی با این کار داریم. توجه دارید من الان دارم در واقع مبانی رو تأکید میکنم که ناظر به فقه سیاسی باشد ها.
این تعریف اجتهاد شما ناظر به همین اجتهاد
ناظر فقه سیاسی بله فقه الاجتماعی، همونطوری که تو چیستی فقه هم بحث رو بردیم روی تمرکز دادیم روی فقه الاجتماع. توجه دارید این اجتهادی هم که داریم ذکر میکنیم اجتهادی است که تو حوزه فقه سیاسی و فقه الاجتماع به درد اون میخوره. کاربست نص بر حوادث، اما نصی که عام جهان شمول فرازمانی فرامکانی بر حوادثی که چیه؟ منطقه‌ای خاص زمانی مکانی. این اجتهادی است که ما در فقه سیاسی یا کلا فقه اجتهادی
حوادث باشه. حوادث اینجا عام شد از افعال باشه.
آره من اشیا رو گفتم، حوادث هم گفتم، اعمال هم ذکر کردم. بله همینو درسته. من الان اصلا نخواستم این بحثا رو تکرار بکنم، همینو درست، یعنی نهایت تلاش برای اینکه از منابع شما به حکم شرعی برسید، حالا حکم شرعی عام باشه یا خاص باشه اجتهاد. ولی تو بحثای فقه سیاسی وقتی از اجتهاد صحبت میکنید دنبال چی هستی؟
کاربست
این قواعد عام، کاربست این نص عام هستید بر مصادیق، چون از ویژگی عالم سیاست تغیره. یعنی ما در عالم سیاست و عالم اجتماع همیشه با متغیرات سر کار داریم، با حوادث متغیر. امروز از فردا نیست. امروز آمریکای آمریکاست، دیروز یه آمریکای دیگه بود، فردا آمریکای دیگه است. انگلیس امروز سوریه، امروز یه سوریه است، فردا سوریه دیگه. روسیه یه روسیه است، فردا روسیه. یعنی ما مرتب با حوادثی متغیر. عراق امروز با یه روز عراق می‌جنگیدیم، یه روز حمایت می‌کنیم. توجه دارید فرق داره، برای اینکه ما در واقع موضوع تغییر کرده. حالا این قواعد عامی که به دست آوردید که خود اونم با اجتهاد به دست آمده، بعضی‌هاش هم نه اجتهاد نمی‌خواد، ولی بخش قابل توجه از قواعد عام رو با اجتهاد به دست آوردید. سرایت اینا و کاربست اینا بر امور زمانی و مکانی، این میشه اجتهادی که تو عرصه فقه الاجتماع ما نیازش
داریم. اصلا نمیتونیم بگیم اجتهاد نسبی به بیان.
نه نسبی
متغیرهایی داره.
ببین نسبی به معنای متغیر آره، ولی نسبی اصطلاحی است در معرفت شناسی. تو هستی شناسی وقتی میگن نسبی یعنی هستی نسبی است. تو معرفت شناسی میگن نسبی یعنی معرفت نسبی. معرفت نسبی یعنی معیاری برای شناخت نداریم. ما در فقه معیار داریم. نسبی به معنای متغیر، بله متغیر. اصلا فقه سیاست عالم متغیرات، توجه دارید. مرتب ما با متغیرات روبرو هستیم، ولو احکام ثابت هم داریم ها. حالا اجازه بدید من یه بحثی رو از تاریخ فقه استفاده کردم، الان بهتون نشون میدم که ببین چطور فقها فقه مشروطه نوشتن، فقه سلطنت نوشتن. یعنی ما هم فقه سلطنت داریم، هم فقه مشروطه داریم، هم فقه حکومت داریم. توجه داریم و فقها همش این کارو کردن، چون عالم سیاست عالم متغیراته، همشون هم درست انجام دادن، توجه، همشون هم معیارمند انجام دادن. اینم پس مبنای دوم که اجتهاد.
این که میگیم همه صحیحه به این معنا نیست که نسبیت معرفت شناسی بود.
نه نه همه صحیحه نسبت به موضوع خودش داره. البته ممکنه یه وقت باید
تعبیر نسبیش این طوری هم برای اجتهاد کار.
بله یه عرض کردم یه وقت نسبی یعنی متغیر، درسته. یه وقت ما مثلا فرض کنید الان فقیه باید فقه سلطنت رو اجرا بکنه، خطا کرده، فقه مشروطه رو اجرا کرده. خطا در تطبیق هم دارن فقها، ولی یه وقت نه، توی مقطعی باید فقه مشروطه رو داشته باشیم، یه وقتی واقعا فقه سلطنته. نه هر دو تاش هم در مقطع زمانی خودش درست است، کما که یه وقت شما ایستاده نماز می‌خونید، وقت نشسته و خوابیده، هر سه تاش هم درسته بر اساس موضوع خودش،
بر اساس معیار هم جا
معیار هم داره.
نه فقط نسبت به معیار هم باید چیز برای خود قابل تکامل باشه، یعنی اصطلاحات دقیق تر باشه.
خب حالا این دقیق تر بودن همین بحث ما، همین روش حکمی اجتهادی روشیه که در واقع دقت در فقه اجتماع رو میرسونه، که حالا اجازه بدید. پس ما یه مبنا داشتیم چیستی فقه بود، یه مبنا چیستی اجتهاد بود در حوزه فقه الاجتماع. مبنای سوم، حالا چون بحث ما سیاست از فقه سیاست است، چیستی سیاست؟ سیاست عبارت است از تدبیر الزام آور در حوزه عمومی. یعنی سیاست با حوزه خصوصی کار نداره، مگر اینکه حوزه خصوصی ارتباط با حوزه عمومی پیدا کنه، یعنی بشه حوزه عمومی. با حوزه عمومی کار داره. یک. و در سیاست آقا بهتره، مستحبه، مکروهه، مباحه، این چیزا نداریم. همش تدابیر الزام آوره، چون قانونه. حالا تمام کنم. در سیاست تدبیر هست یک، و همیشه هم تدبیرش الزام آوره، یعنی قانون میخواد درست کنه. باید نباید، قوانینی که اگر کسی تخلف بکند جرم تلقی بشود. پس سیاست تدبیر الزام آور در حوزه عمومی است. ولذا وقتی ما میگیم فقه سیاسی، مقصودمون چیه؟ مقصودمون استنباط احکام شرعی سیاسی از طریق ادله تفصیلی است، یا به تعبیری استنباط تدابیر الزام آور در حوزه عمومی از طریق ادله تفصیلی.
سیاست که شامل مثلا کل امور اجتماعی،
سیاست میتونه معنای عام باشه، معنای بله، این مثلا سیاست معنی تدبیر، معنی عام بگیرید. اما اگر حوزه خاص سیاسی باشه، سیاست میشه رابطه دولت با مردم، دولت با دولت‌های دیگر. توجه دارید؟
تو همه حوزه‌های اجتماعی ما فقط احکام الزام‌آور داریم، احکام ترجیحی نداریم.
حکومت نه
مباح.
نه نه، تو اصلا عالم حکومت ببین، شما ممکن تو حوزه فقه سیاسی بگید مثلا حالا مستحب است شما تو اینو چنان کنید، ولی وقتی اومدی تو حوزه فقه حکومت، حکومت تدابیرش الزام آوره.
همون که تدابیر مباح نداره، مثلا آزادی حکوم... ها رو باید ترویج کنیم.
چی؟
مثلا آزادی مباح رو ترویج کنیم. آره، این خودش گزاره الزامی میشه.
الزامی میشه. بله، یعنی ببین میگن، میگن آزادی باید در چارچوب این چنین چارچوبی باشد. بایده، نبایده. تمام عالمه. ببین ممکنه شما تو حوزه فقه سیاسی که کار به حکومت نداره، مثل اینکه شما دارید مثلا درباره فقه عبادات صحبت میکنه و فقه سیاسی هم صحبت کردید، اونجا ممکنه بگید مستحب است بر حاکم که چنین کند چنان کند. توجه دارید؟ مستحب است که مثلا فرض کنید مردم مثلا نسبت به حاکم احترام حاکم رو توصیه اخلاقی و توصیه استحبابی داشته باشن. اما وقتی میخواد تبدیل بشه به فقه نظام، نظام سیاسی، نظام سیاسی یعنی همون رژیم، نظام عینی، حتما اونجا دیگه تدابیر باید و نباید. پس فقه سیاسی که اهم از فقه نظام و فقه حکومت باشه، اونجا نه، لازم نیست فقه سیاسی منوی استنباط تدابیر الزام آور بکنیم، باید بگیم استنباط احکام شرعی سیاسی از طریق ادله تفصیلی. ولی وقتی میخواییم فقه نظام بسازیم، فقه حکومت، اونجا دیگه استنباط تدابیر الزام آوره در حوزه عمومی از طریق ادله تفصیلی.
فقه سیاسی به هر حال منجر میشه به فقه نظام دیگه.
بله؟
اون فقه سیاسی اول هم که فرمایی؟
بله، ولی ممکنه در فقه سیاسی شما مستحبات و مکروهات و این چیزا هم داشته باشید.
تحقیقش فرقشون چیه؟
فرقش اینه که وقتی نظام شد، نظام به معنای رژیم عینی میخواد در بیاد، دیگه اونجا قانون استحباب و فلان نداره. توجه، قانون باید نباید.
حوزه اقتصاد وقتی عینی بشه نمیتونه بگه بانک ها مختارن که مثلا اینجوری هم اینقدر درصد بگیرن یا اونقدر درصد بگیرن.
نه، ببین دارن میگن، ببین میگن باید در این چارچوب درصد بگیرن، از 10% تا 12%.
باید.
این بایده، یعنی تولرانسش تو دل یه باید تعریف شده. اصلا
نمیشه تصور کرد.
نه، نظام هیچ
توی همین تولرانس نمیشه مستحب و
نه دیگه، چون دارید
بهتر است که اینجوری باشه.
نه نه،
افضل است.
نه نه، افضل و مفضل و این چیزا تو عالم سیاست اجرا نداریم. اجرا میگه اینو باید، اینو باید اجرا بکنید.
نه، میگه تولرانس تو این محدوده میتونه اجرا کنه، ولی اینجوری باشه بهتر.
نه، عرض کردم خدمت شما، وقتی تولرانس میذار، یعنی وقتی تولرانس گذاشتن، یعنی دست بانک ها بازه تو این دایره انجام.
دست باز افضلیت معنا داره.
نه، این میشه در دل، عرض کردم، تولرانسی در دل یه باید.
بله،
اما حکم استحبابی که مستقیم حکم سیاسی استحبابی تو نظام رژیم داشته باشیم نداریم.
اما در نماز دیگه من مصاحبات در یک باید
لذا فرق داره در فقه نظام، چون میخواد حکومت بر اساس اون جزا بذاره، نمیدونم چه کنه، میخواد به یک هدفی برسد. لذا مثلا شهیصد چطور منطقه تو فراق شهیصد خود دایره مباحات دیگه، حتی توسعش بدی داره استحبابات، داره کراهات. میگه حاکم این منطقه فراق میتونه تو حاکم الزام آورش کنه، چون حاکم با الزامات سر کار داره. حالا به نظرم تعملی بشه. اینم مبنای سوم، چون خیلی بحث داریم نمیخوام دیگه درسی دیگه بکشیم. مبنای چهارم، مبنای اول چیستی فقه و فقه و قلمرو فقه و مساله، مبنای چیستی فقه بود. مبنای دوم چیستی اجتهاد بود. مبنای سوم چیستی سیاست و فقه سیاسی بود. مبنای چهارم عرض کنم خدمت شما مبانی کلامی فقه. فقه یه سری مبانی کلامی داره، یه خیلی مهمی مبانی باید توجه داشته باشه. مثلا فرض کنید این که خداوند علم به همه اشیا قبل از آفرینششون علم داره، علم تفسیری هم داره، این خیلی علم الهی، یک حکمت الهی، این دو تا صفت مخصوصا خیلی مهم. این که بشر به نبوت نیاز داره، یا توحید در تشریع، توحید در تشریع هم خیلی مهم، توحید در ربوبیت و توحید در تشریع، بر اساس توحید در تشریع نبوت لازم، اونم نبوت دارای علم و عصمت و اعجاز و اون ویژگی‌های انبیا. و مبنای دیگر خاتمیت، در اسلام خاتمیت دیگر پیغمبر بعدی نمیاد. دین اسلام هم جاودانگی داره، یعنی اینطور نیست که حالا خاتم پیغمبر از دنیا رفت دیگه احکام تعطیل، استمرار دارن احکام الی یوم القیامه. ولی چون نیاز به تفسیر دارن، ما نظریه امامت رو قائلیم. نظریه امامت یه مبنای کلامی است، امام معصوم. وحی هم که به پیامبر میرسد الهی است، ساخت و پرداخته خودش نیست، خداوند در اختیار او گذاشته. و دین هم همش ذاتیاته، ما عرضیات دین نداریم. یعنی چی؟ یعنی آموزه دینی تاریخ مصرف ندارن، فرازمانی فرامکانی هست. بله با اجتهاد باید از این احکام فرازمانی فرامکانی بتونیم احکام موقت رو کشف کنیم. الان با آمریکا رابطه برقرار نکنید، الان با عراق رابطه برقرار بکنید، توجه دارید؟ فردا ممکنه آدیشی تو عراق اتفاق بیفته، یه رابطه با عراق نداشته باشید، توجه دارید؟ آمریکا که به این زودی ها بعید میدونم تغییر ماهوی پیدا کنه که بشه باش رابطه برقرار کرد، از نظر فقهی، ولی از نظر عرض کنم نفوذی بله، آدم ها وقتی نفوذ دشمن درش نفوذ پیدا کنه رابطه برقرار میکنه، اما از نظر فقهی با این وضعیتی که آمریکا داره بعید حالا رابطه مشروع باشه، مگر از باب باز حکم ثانوی مثلا، ولی حکم اولی عرض میکنه، یک بر اساس حکم ثانوی ممکنه دوران بین اهم و مهمی باشه، مثلا فرض کنید بخوام موقتا رابطه برقرار کنم به لحاظ فقهی، ولی به لحاظ حکم اولی نه. خب اما خود نصوص دینی که به احکام پرداختن، اینا ذاتیات دین هست، فرازمانی هست، فرامکانی هست، همه هست. اصلا ما عرضی در دین نداریم. به ممکنه بعضی آموزه دینی مقدمه برای بعضی چیو؟
سبقه مایه گفتم قدیم اینجور بوده الان باید
نه نه نه، اصل حکمش ببینه، اصل حکمش اینه، ممکنه مصداقی تغییر موضوع پیدا بکند. مصداق مثلا شطرنج قبلا مصداق قمار بوده، الان مصداق، ولی قمار حرامه.
حالا بس قماره.
بله موضوع قماره. بعد تطبیقش تو تطبیقش دادن بله به مصداقی به نام شطرنجی که آن زمان بوده.
چی ذاتیه چی عرضی، بالاخره یعنی شطرنج گفته حرامه تو روایت. ولی
میدونم، ولی وقتی دقت میکنیم ادله رو بررسی میکنیم، حیثیت قمار، حیثیت حرمت قماره. شطرنج تو هر زمانی حیثیت قمار پیدا کنه حرام. همین الان مگه شطرنج حلال شده؟ نه. اگر شطرنج الان وسیله قمار باشه باز حرامه، توجه دارید؟
یعنی اصلا شطرنج حکم موضوع حکم دین نبوده،
بله قمار بوده دقیقا،
ثابت همیشه.
آره اون ثابته. حالا شطرنج هم هر وقت این عنوان موضوع رو پیدا کرد.
علامت عرض ذاتی بودن ثابت بودن،
ذاتی عرضی بودن و معنا اینطوری کردن، یعنی عرضی یعنی دیگه تاریخ مذهبش تمام شده، بندازش دور، توجه دارید، دیگه اصلا کاربردی نداره. مثلا فرض کنید طبیعت قدیم میگن دیگه الان کاربرد نداره دیگه، فقط در حد تاریخ طبیعت ما اطلاعاتی از علم طبیعت قدیم پیدا میکنیم، ولی هیچ استفادی و کاربردی نداره. مثلا فرض کنید این که بگیم عناصر 4 تاست، آب و خاک و هوا و آتش، دیگه الان اینا جمع شده دیگه، تاریخ مصرف شده، تمام شده. عرضی یعنی تاریخ مصرف داشته، ذاتی یعنی فرا تاریخی، فرا زمانی. احکام متغیر هم نمیشه گفت عرضی هم، چون احکام متغیر یعنی بلازم تغییر موضوع حکم تغییر کرده. اصلا ما در واقع این حرف هم غلطیست که میگن مثلا احکام ثابت احکام اولیست، احکام متغیر احکام ثانویست. همه احکام ثابت هم، حتی ثانوی، ما اصلا احکام متغیر نداریم، همه احکام احکام ثابت هم. اما احکام ثابت یه وقت جا موضوعش معنوان به عنوان دیگری نیست، میشه حکم اولیه، معنوان به یک از عناوین ثانوی میشه حکم ثانوی. ولی اگر حکم ثانوی شد، یعنی موضوعش معنوان به عنوان ضرر و حرج و مرض و تقیه و امثال ذلک شد، این همیشه هم این موضوع باشه، حکم همیشه است الی یوم القیامه، متغیر نیست. مثلا حکم متغیر به این معنا نده، اینکه میگن حکم متغیر یعنی موضوع که تغییر میکنه حکمش هم تغییر پیدا میکنه، به تا زمانی که موضوعش از حکم ثابت هست.
میشه گفت اصلا قضیه حقیقیه متغیر داشت معنا نداره.
بله قضیه حقیقی وقتی شد دیگه ثابته. و
راه شناخت این چیه که ما بدونیم شطرنج موضوع شرعیه؟
خب این دیگه همه اجتهاد دیگه، تتبع در ادله است. بعد تتبع در ادله است، حالا ممکنه یه کسی در این تتبع به این نتیجه برسه که شطرنج به ما هو هو حرامون، خب اجتهادش او رو به اونجا رسانده، توجه دارید، اون بحث دیگه است. پس این مبانی که چون اگر گفتید احکام شرعی عرضیان، دیگه بساط اجتهاد رو باید جمع کنید، دیگه تمام شد که ما بحثی به فقه سیاسی نخواهیم داشت، توجه دارید. یا اگه کسی بگه آقا اصلا قرآن سخن پیغمبره، رؤیای پیغمبره، الهی بودن قرآن رو زیر سوال ببره، اصلا تمام این بحثا کنار میره، توجه دارید. اصلا بعضیا که این حرفا رو میزنن برای اینه که در واقع احکام اجتماعی اسلام رو تعطیل کنن تا نوبت به حکومت دینی و حکومت اجتماعی اسلام نرسد، توجه دارید. در یه جوی دیگه شو درد میکنه که بحث دیگه رو برن به قرآن ور میرن، توجه دارید. والا مشکل اصلیش چیز دیگه است، اون بحث ولایت فقیه و حکومت اسلام است. خب اینم یه سری مبانی، پس مبانی کلامی فقه سیاسی یا فقه الاجتماع به تعبیر.
نوبت سیاسی رو هم مبانی کلامی.
بله
نبوت سیاسی یعنی حاکمیت پیامبر.
بله مثلا عرض کنم خدمتتون، نبوت تشریعی و تشریع پیغمبر هم اهم از تشریع سیاسی اجتماعی هست، این فقط تشریع تشریع فردی نیست. یا بحث خاتمیت پیغمبر، یعنی اصل، یا اینکه امامت مفسر در واقع خاتمیت است، و اگر امامتی نباشه اصلا خاتمیت. اینا همه مبانی کلامی است که تو فقه الاجتماع ما نیازش داریم، که من فعلا فهرست ذکر میکنم دیگه، همتون الحمدلله بحث رو درس دادید و مسلطی. اینم مبنای چهارم. مبنای پنجم بحث منابع اجتهاده. ما منابع اجتهاد رو قرآن و سنت و عقل میدانیم، قرآن و سنت و عقل. خب یه کتابی جناب آقای آیت الله محمد ابراهیم جناتی داره به نام مصادر اجتهاد از منظر فقیهان، که سال 1388 امیرکبیر چاپ کرد. ایشون خب مفصل به این منابع پرداخته و نشون داده که بعضی از این منابع اجتهاد هستن از نظر شیعه، بعضی ها نیستن، بعضی از نظر بعضی مذاهب اهل سنت منبع به شمار میان، بعضی به شمار نمیان. مثلا منبع بودن قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این اجماعیه، همه قبول دارن، جز برخی از اخبارین که منبع بودنش رو ثبوتاً قبول دارن ولی اثباتاً برای غیر منخوطه به قبول ندارن، میگن مخصوص اهل بیت فهم قرآن. ولی ثبوتن هم قبول دارن منبعه. عرض کنم خدمتتون شیعه سنت اهل بیت رو هم از طریق نقل رسول الله صلی الله علیه و سلم و آیات قرآن خب پذیرفتن. اما اهل سنت میگن هرچه اهل بیت، حتی امام باقر امام صادق علیه السلام که پیغمبر رو ندیدن، اگر از رسول الله چیزی نقل بکنن اینا اعتماد میکنن. میگن مثلا تعبیر میکنن به سلسلت الذهب، هر حدیثی که امام سلسله وار از پیغمبر نقل کرده، یعنی امام از پدر بزرگوارش، پدر بزرگوار پدرش، همینطور تا به پیغمبر برسد، اینو میگن این احادیث میگن سلسله ذهب. که نمونهش همون سلسله ذهب که امام رضا علیه السلام در نیشابور کلمت لا اله الا الله حسنی رو مطرح کرد. اما هر حدیثی که به این شکل نقل بشه سلسله ذهب، اهل سنت هم قبول میکنن. آره این سندو داشته باشه، این همه اهل سنت قبول دارن، به شرطی که سندن این حدیث به اعتبار سندی اونا به امام رضا برسد. ولی اگر بگیم مثلا کافی اینو کلینی نقل میکنه، نه قبول ندارن. ولی اگر مثلا فرض کنید بخاری یا مسلم فرض کنید حدیث سلسله ذهبی رو از امام رضا نقل کردن، اینا میپذیرن. اگر هم مستقیم از پیغمبر نقل بکنن چرا؟ میگن ما اعتماد داریم از باب این که میدونیم که در واقع
حدیثی نقل نکردن از اهل بیت، کتب بخاری مسلم.
آره حالا اونا اینطور نقل نکردن، ولی مثلا فرض کن از امیرالمومنین نقل کردن.
بله
از امیرالمومنین نقل کردن،
طبیعی که از باب صحابه بودن.
بله مشکلی که دارن منابعشون این سلسله ذهبا رو ندارن وجود. اما اگر داشته باشه، اگر باشد میپذیرن. عرض کنم خدمت شما، ولی مشکلی که اهل سنت پیدا کردن این بود که ابوبکر تو این 2 سال و 4 ماهی که حکومت کرد و عمر هم که حدود 10 سال خلافت کرد و عثمان هم که حدود 12 سال، تو این مجموع 25 سال منع نقل و کتابت حدیث کردن. حالا بهانه هم داشتن، توجیهاتی هم داشتن که ممکنه خلط بشه بین حدیث و آیات قرآن، یا مثلا کم توجهی به قرآن بشه، برای یه بهانه هایی که همه یه بهانه هاشون هم ناتمام منطقن. چون میدونید پیغمبر احادیثی خود اهل سنت دارن که پیغمبر حافظان، هم حافظان قرآن رو هم حافظان احادیثش رو میستوده، تشویق میکرده که احادیث رو حفظ کنی. چطور پیغمبر نمیترسیده که خلط بشه بین قرآن و حدیث؟ شما ترستون گرفته یا از چیزی دیگه میترسیم؟ لذا این سبب شد که بخش قابل توجه از سنت رسول الله هم آسیب دید، چون هم کم شد هم تحریفات اضافه شد. همین جعل حدیث و اینا که خودشون هم اعتراف دارن. به همین خاطر اهل سنت ناچار شدن به منابع دیگری، یه منابع دیگری رو در اجتهاد تأسیس کنن. مثلا یکی اجماع بود. توجه دارید ما توی شیعه خب چیزی به نام منبع اجماع نداشتیم، اجماع از اهل سنت وارد شیعه شد. حالا اجماع اهل سنت یا اتفاق اهل حل و عقد بود، یا اتفاق صحابه پیغمبر بود، یا اتفاق اهل حرمین بود، یا اتفاق کوفه و بصره بود، یا اتفاق اهل مدینه بود، یا همه اقوال مختلف هم. یا اتفاق خلفای اربعه بود، یا اتفاق خلفای ثلاث بود. توجه دارید خب این بحث که وارد شیعه شد، شیعه گفت ما فقط یه اجماعی رو میپذیریم که کاشف از قول معصوم باشه، چون اجماع منقول که اعتباری نداره، خیلی قدم مدرکیه. اجماع محصله، کاشف از قول معصوم اگر باشد اب نداره. حالا بعد اصولین ما دیگه روی فقها بحث کردن که چطور میشه کشف کرد که این اجماع کاشف از قول معصوم هست. از طریق حس، از طریق حدس، از طریق لطف و بحث‌های مختلفی که انصافاً الان ثمره‌ای برای ما نداره خیلی از این اجماع، چون اکثر اجماع مدرکی و اجتهادیه. توجه دارید و به این سادگی نمیشه واقعاً یه اجماعی رو کاشف از قول معصوم بدانیم. لذا برای ما قرآن میماند و سنت پیغمبر و سنت اهل بیت اسمت و طاهر.
حساب احتمالات
که
600 میگن تو اجماع، یعنی یه جورایی به اطمینان خواستن برسونن. گفتم مثلا میبینید 10 نفر وقتی یک حرفی میزنن بعد 100 نفر میشن، همینجوری
کاشف از قول معصوم نیست. ببینید اینکه شما به یک ظن متراکمی برسید نه به یقین، درسته؟ یعنی شما به یک ظن متراکم میرسید که مثلا فرض کنید اکثر علما چنین رأیی دارند، آیا از ظن متراکم نمیدونم اینکه از ظن متراکم به اینکه اکثر علما چنین رأیی دارند میتوان نتیجه که کاشف از قول معصوم است که عمدتا هم این فتاوا مدرکی هست، یعنی فقها استدلال برای ادعاشون آورده. واقعا اجماع به نظرم تو بحثای لااقل تو بحثای فقه سیاسی فقه الاجتماع هیچ کاربردی نداره، فقط قرآن است و سنت پیغمبر و سنت اهل بیت. منبع بعدی عقله. خب عقل هم که مستحضرید، اولین کسانی که از فقهای شیعه به کار بردن ابو علی ابن جنید و ابن ابی عقیل عمانی است که معتقد به عقل بودن، بعد شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن ادریس شهید اول و دیگران اومدن استفاده کردن و حسن قب عقلی که مبنای شیعه است و فرق میز مایز بین شیعه و اهل سنت رائج است این مطرح شد. خب نه اشاعره قبول داشتن حسن قب رو، نه اخباری قبول داشتن، با عقل میتونن با حکم شرعی رسید، ولی شیعه قبول داره، حسن قب قبول داره و اینکه العدل حسن از ظلم قبی قطعا و قطعا یه ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع که بیش از همه این بحث رو مرحوم میرزای قمی در قوانین بستش داده، توجه دارید؟ ولی اصل این ادعا ادعایی که همه شیعیان قبول دارن. به نظر ما توی بحث کشف حکم عقل میتونه منبع باشه، کشف حکم. حالا نقش عقل در موضوعات چی هست بحث دیگری است، ولی عقل در کشف حکم نقش داره،
عقل مستقل،
عقل مستقل بله. اما این که حالا تطبیق بدیم این عقل مستقل که حسن عدالت و قوه ظلم است، حالا مثلا حسن احسان و فرض کنید چند تا مصداق دیگه را آدم بتونه بگه، تطبیقش بر مصادیق واقعا کار ساده ای نیست. این که این عمل مصداق عدل است یا مصداق ظلم، اینو برای چی عرض کردم؟ برای این جهت که بعضی از حالا علما خواستن مثلا استفاده بکنن که اگر یه وقت یه حکم شرعی جریانش به نظر ما مخالف عدل در آمد، ما میتوانیم مثلا بر اساس حکم عدل اون حکم شرعی فقهی رو تعطیلش کنیم ولو موقت، مثل ارث مثلا یا دیه و امثال ذالک. خب این واقعا به این سادگی نمیتونیم بگیم این مثلا الان این حکم دیه یا حکم ارث مصداق ظلمه چون تساوی نیست. کی گفته ملاک عدالت تساوی است؟ از اول کلام عدالت یعنی اعطا کل ذی حق حقه او ولی حسن، اما کی صاحب حق است؟ کجا عقل میتونه مصادیق رو درک بکنه؟
خود این حق چیه؟
به خود حق چیه؟
ما به عقلش داریم اشکال میکنیم، اگر عقل پذیرفتیم چی؟
نه من ازم همینه میخوام بگم که عقل رو میپذیریم به عنوان یک منبع، اجماع رو به عنوان منبع نپذیرفتیم، توجه دارید؟ البته اجماعی که کاشف از قول معصومه قبول داریم منبع، ولی باز منبع مستقلی نیست، در واقع همون قول معصوم منبعه، یعنی اجماعی که صحتش رو بپذیریم باز منبع مستقلی نیست، مثل بله دیگه کاشفه. اما عقل واقعا منبعه، ولی منبعی است که در کشف احکام چندان کارآمد نیست. حسن عدالت و قوه ظلم رو کشف کردن، توجه دارید؟ حالا تو بحثای ملازم غیر مستقلات عقلیه که به نوعی قواعدی در اصول به ما قواعد عام میده در اصول، اونم باز خوبه. کجا؟
استفاده از ملازمات عقلیه
ادله. نمیدونم وقتی اون ملازمه پذیرفتی بعد کبرا قرارش میدیم برای اینکه به نتیجه برسی، مثلا مقدمه فعلی، مقدمه مقدمات مفوته رو مثلا ما واجب اگر دانستیم بر اساس غیر مستقلات عقلیه میو هر جو مقدمه مفوته است میگی واجب،
دلالت التزامی ادله رو که حجت میدونی
کار میدونم متوجه هستم،
حتما لازمه تو مبنای
اصول. حالا عرضم توجه بفرمایید، عرضم توجه بفرمایید. عقلی که الان به عنوان منبع میدانیم، یکی عقل مستقل، یکی عقل غیر مستقل. الان بحثمون رو عقل مستقله. من میگم عقل مستقل دو تا حکم داره، حسن عدالت، خوب ظلم. آیا این عقل مستقل که حسن عدالت خوب ظلم به ما میدن میتونه مصادیق به ما بده؟ به نوع عقل مستقل میگم نمیتونه، خیلی اوقات توش میمونه. توجه دارید؟ چون اینقدر واضح روشن نیست که واقعا این حکم مصداق عدالت مصداق ظلمه. خب حالا یه وقت هم مثلا میبینید یه وقت هم صدق مصداق ظلم میشه. من متوجه هستم، من میخوام بگم این کلی احوال نقاش به درد نمیخوره، ما میخوام حکم درست کنیم. توجه دارید؟ لذا عقل مستقل منبع است ولی کارای چندانی نداره برای یک کشف حکم، نه کشف موضوع، کشف حکم. اما غیر مستقلات عقلیه، اگر این قواعد غیر مستقل عقلی که در اصول است بپذیریم، بله اونا دیگه کارآمدی دارن. توجه ده تو بحث زد، تو بحث مقدمه واجب و امثال زاد.
یه بحثی قبلا فرمودید که ما باید علم به انشاء شارع پیدا کنیم. عقل نهایتا علم به اون مصالح و مفاسد پیدا میکنیم، بیشتر که پیدا نمیکنیم.
بله اون حالا بحث دیگه است. اگر یه وقت عقل حکم میدهد، ببینید اولا من یه بحثی دارم که عقل کاشفه نه حاکم. حالا اینجا عقلی که ذکر میشود اون ساحتی از نفس است که حاکم است، یعنی نفس هم یه حاکمیتی دارد، ولی حاکمیت این ساحت از نفس آیا لازم الاطاعه هست؟ ببینید یه ساحتی از نفس کاشفه، خبر میده، توجه، خبر میدهد که مثلا العدل حسن، خبر میدهد از حسن عدالت، اما حکم نداده که باید و نبایدی نداره. تا بعد بیم کل ما حکم به عقل، حکم به شر، حکمی نگرده، کشف کرده، خبر داده از یک حادثه. خب یه وقت میگیم نه، این عقلی که داریم میگیم کاشف است، هم عقل هم نفسیست که ساعت کشف ساعت حکم داره، حکم میکنه، یعنی باید و الزام آوری داره، باید خدا رو اطاعت کنید، تو عبد او هستی و عبد باید خدا رو اطاعت کنه. آیا این عقلی که هم حیث کاشفیت دارم از حیث حاکمیت دارد لازم الاطاعه هست یا نه؟ یعنی آیا یک حق و طاعه درش هست؟ باید اطاعتش کنیم یا نه؟
شرعی
بلا بلعاز عرفی. خب این روشنه که بلعاز عرفی که اگر گوش ندی مردم مذمتت میکنن، مردم اگر مثلا عدالت رو عمل نکردی مردم مذمتت میکنن، تو چرا عمل نکردی؟ یا مدحت میکنن، مدح و ذم عقلا هست.
توجه دارید؟ که عقلم مثل اجماعی که اگه کاشف از مثلا تو مقدمه واجب، اگه عقل گفتش که آره مقدمه اتیانش واجبه، یعنی منظورش اینه که مثل اجماع که میگفت، یعنی مثلا نظر شارع اینه.
حالا همینو میخوام بگم، میخوام بگم که عقل چه کاشف باشه چه حاکم باشه، این بحث هست که آیا لزوم اطاعت داره؟ مگر ربوبیت داره عقل که ما اطاعتش کنیم؟ این که عقلا مذمت میکنن چه میکنن، این حرف درست نیست. ما یه راه داریم و اون این که بگیم چون عقلا مذمت میکنن عمل نکردن به حکم عقل را و مدح میکنن عامل به حکم عقل را، و شارع مقدس رئیس العقلاست و این هم امضا کرده رد این نکرده، از این باب مشروعیت پیدا میکنه اطاعت از عقل. در واقع عقل رو در حوزه مستقلات عقلیه ما منبعیتش رو برگردوندیم به شارع مقدس. این شارع اگر اجازه نداد مشروعیتی نداره، ولو از نظر عقلا پذیرفته شده است، ولی تا شارع از نداد عدم رد نداشته باشه حکم، یعنی در واقع حکم این که حکم عقل حکم شرع است، بر اساس یک کبرای کلی باید درستش کنیم. توجه داریم؟ ولی یه فرقی که با اجماع داره اینه که خب خود عقل مستقلن کاشفیت و کاشفیت و حاکمیت خودش داره، با صرف
از حکم نداره که.
نه کاشفیت از حکم هم داره، اما اینکه کاشفیت از مشروعیت حکم داشته باشه اینو باید با کمک یک
کاشفیت از حکم شرع داره. از حکم خودش.
نه، کاشفیت از حکم خودش داره و کاشف هم از این است که شارم همین رو تایید میکنه. چرا؟ چون شما وقتی دارین میگید رئیس العقلا شارع مقدس است و رئیس العقلا هر موقع ردعی نکرد پذیرفته میشه، اینو کی میگه؟ اینو عقل میگه. یعنی شما با کمک عقل دارید میفهمید که شارع رئیس العقلا است.
به قول عربی میگه اینجا کشف ملزم
نه.
کشف
نه کشف، ببینید کشف حسن عدالت و قبح ظلم خودش به تنهایی کشف ملزم نیست، مگر اینکه بگیم که عقل غیر از کاشفیت حاکمیت هم داره، ولی حاکمیت عقل ملزم نیست، مگر زمیمه کنیم به حکم عقل، حکم دیگر عقل که شارع مقدس رئیس العقلاست و رئیس العقلا ردعی نسبت به حکم عقل نداره و خلاف عقل است که شارع خلاف عقل سخن بگوید، و اینو ما با عقل میفهمیم. از این جهت یه استقلالی میتونیم به عقل بدیم، چون خود حجیت یعنی به تعبیری الزام آوری کشف عقل را ما با کمک خود عقل میفهمیم.
تطبیق ما برای عقل نیست.
چرا؟
ولی نه من مثلا از سقو حسن تطبیق این که کجا سقو حسن
ارزم اینه
در این سقوی که به نظام ضربه بزنه حسن.
خب ببینید
این عقل
به نظام چی یعنی چی؟
به نظام کیان اسلامی.
پس همین که گفتی کیان اسلامی دیگه عقل مستقل نیست ها، داری از اسلام استفاده میکنی. لذا ما بیشتر
یعنی ببینید
من به عقل بیشتر توضیح عقل غیر مستقل کار برده. مثلا این مثالی که جناب زدی عقل غیر مستقله. اینم بحث عقل که عرض کردم. خب تکلیف قیاس که مشخصه، میدونید تمثیل اولین بار توسط عمر ابن خطاب در نامه به عبدالله ابن قیس معروف به ابو موسی اشعری گفته شد که گفت یعرف الاشباب و الامثال و قس الامور عند ذالک به نظائر و عمد الى اقرب و عند الله و اشباب بالحق. اینو در واقع یاد داد که چطور تمثیل به کار ببرید. لذا اسمش هم گذاشت رعی، از اصطلاح رعی همین قیاس و تمثیل بود که جناب عمر ذکر کرد. خلیفه سوم هم همین را رو پیروی کرد. بعد ابراهیم ابن یزید نخعی وفاتش 96ه، بعد حماد ابن ابی سلیمان وفاتش 120ه، بعد ابو حنیفه، بعد نعمان ابن ثابت. یعنی در واقع ابو حنیفه هم قیاس رو از این سلسله گرفت تا به دست ایشون رسید. قبل حماد ابراهیم ابن یزید نخعی. ابراهیم یزید نخعی نگفتن شاگرد ابو موسی بوده، چون بعد قاعدتا ابو موسی فکر کنم وفاتش مثلا اولاوش بین 50 و 60ه، فکر کنم 56 وفاتش باشه و حتما باید یه کسی دیگه واسط باشه بین مثلا ابو موسی اشعری با ابراهیم یزید نخعی، باید یه واسطه باشه. به هر حال خب اینا از یه جهت وقتی ببینید سنت پیغمبر رو که تعطیلش کردن، سنت اهل بیت هم که قبول نداشتن، مجبور شدن برای به این منبعی تمسک کنن که مشکلاتشون رو حل بکنن. بذار رفتن سراغ بیراهی به نام رأی و قیاس. ولی اگر اینا به آی تطهیر عمل میکردن، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اگر اینا تمسک میکردن به روایت پیغمبر که مثل اهل بیت من مثل سفینه نوح است، خب این دیگه این گرفتاری پیدا نمیکرد. برای اهل بیت بودن خب اینا راه نشون میدادن، دیگه نیازی حاجتی به قیاس نداشتن. بله البته ما قیاس مستنبت العله رو قبول داریم، ولی قیاس مستنبت العله که همون اجتهاد دیگه، این کبرا رو از نسل دینی گرفتیم بعد بر مصادیق تطبیق بدیم. پس قیاس منبع نشد. منبع بعدی استحسانه که آقای جناتی نام برده. استحسان که اولین بار میگه ایشون نقل میکنه، میگه عبدالله ابن عمر استحسان رو به کار برد، بعد ابو حنیفه، بعد مالک ابن انس. و استحسان میدونید معناش استحسان یعنی دو تا دلیله که شامل یه موضوع میشه، مجتهد یکیشو میپسنده. ببین یک شما میگید دو تا دلیل دارید و مثلا یکی ترجیح داره بر دیگری، این نه، مجتهد یکیشو میپسنده، من این دلیلو پسندیدم، خوشش آمده. خب اینم که حجت نیست. مساله مرسله رو ذکر میکنه، هم مصلحتای غیر مستند به اصل کلی یا جزئی، که میگه ایشون اولین بار ابو بکر در اون قصه قتل مالک ابن نبیره استفاده کرد، بعد عمر ابن عبدالعزیز، بعد قاضی ابو یوسف حنفی، محمد ابن حسن شیبانی، احمد ابن ادریس مالکی، ولی مثلا کسانی مثل محمد ابن ادریس شافی که رهبر مذهب شافی است، اینا با ایشون با مسائل مرسله مخالفه. ابو حنیفه هم مخالفه. مالک ابن انس میگه در صورتی که نص یا اجماعی نباشه مسائل مرسله خوبه، مالک ابن انس. ولی شافی و ابو حنیفه با مسائل مرسله مخالفت کردن. ولی بعضی ها مثلا غزالی مدتی حنفی بود و از شافعی شد، ایشو قبول داره مسائل مرسله رو، خیلی هم بهش تاکید داره. خود دیگه چون خالد به هر حال اگر بخواد خالد حکم بر خالد جاری کنه، فرمانده سپاه و خودم
مسئله عبارتی که به کار بود اجتهاده،
اجتهاده بر مبنای مصلحت بوده، مصلحت نظام اسلامی اقتضا. البته اون مصلحت در مقابل نص بود، اجتهاد در مقابل نص بود. یک منبع دیگه رو ایشو ذکر میکنه، استصلاح، یعنی حکمی که مبتنی بر مصلحت در صورت نبود قیاس و نص و مبتنی بر قواعد عامه در شریعت باشه. استصلاح وقتیه که نه دلیلی داره نه شباهتی. اگر شباهتی با دلیل دیگه داشت، خب قیاس استفاده میکنی. اگر وجه شبهی با دلیل دیگه نباشد، دلیل دیگه هم نباشد، مشتهد میتونه مصلحت اندیشی کنه. بذار بعضی ها استصلاح رو با مسائل مرسله یکی گرفتن، بعضی تفاوت. ولی مثلا جالبه، فقهای شافعی با استصلاح مخالفن، ولی فقهای حنفی و مالکی موافقن. با اینکه ابو حنیفه مسائل مرسله قبول نداره، ولی استصلاح قبول داره. بعضی ها از کنم استصلاح مسائل مرسله مترادف دانستن. مسائل مرسله یعنی مسائل رها شده، یعنی بعضی مسائل هست ممضا هست امضا شده، بعضی مسائل هست رد شده، بعضی مسائل رها شده. یه رها شده میتونید بر اساس مسند حکم صادر کنید، باز حکم منهای من دلیل ها. عرض کنم خدمت شما یکی دیگه از منابع مذهب صحابی هست که حنفی میگه در صورت نبود نص خاص حجت، شافعی میگه حجیت داره در صورت نبود مخالفت با صحابی دیگر، شیعه هم که با اینا مخالف. منبع دیگه سد ذرایه و فتح ذرایه است. سد یعنی من، ذرایه از ذریعه است یعنی وسیله، یعنی منع وسیله‌ای که مقدم حرامه. اگر یه مقدم حرامه، شما بگید حرام است. یا مثلا رفع مانع برای انجام واجب رو انجام بدید، یه مانعی هست، میگه سد ذرایه کن، یعنی این وسیله رو کنار بزن، مانعش بشه. بله، فتح ذرایه هم دارن که وسیله برای انجام در واقع مقدمه واجب.
این بحث مقدمه واجب.
بله، هم بحث مقدمه حرام، مقدمه واجب، بحث سد ذرایه، فتح ذرایه، که ما مقدماتی که مفوته باشه با حکم عقل میگیم واجبه. من آخوندم نظرش همین بود. ولی این که هر مقدمه واجب باشد، هر مقدمه حرام باشد، اینه که قالب سد ذرایع فتح ذرایع مطلقا میگن، ولی شیعه طبیعتا در یه دایره خاص بله جوش غیبه. یکی دیگه از منابع بله یکی از منابع شریعت سلف که پیروان ابو حنیفه، مالک، شافعی اینو مطرح کردن تو اواخر قرن دوم. تا قبل از اواخر قرن دوم چیزی به نام شریعت سلف نبوده. این دستاورده قرن اواخر قرن دومه که حالا میگن چون منابع ناتوان هستن، ما مجبوریم شریعتی که مطابقت با سلف داشته باشه رو اینو منبع بدانیم.
شریعت سلف همی که الان
داریم، حالا خود شریعت سلف کیه باز درش اختلاف دارن، مثل بحث اجماع. منبع دیگه عرف عادته که معمولا نظامای سکولار عرف عادت رو منبع میدونن، ولی ابو حنیفه و مالک ابن انس و اینا بر اساس عرف هم استنباط کردن، مخصوصا تو حوزه عقود، یا فقهای شافعی هم اینطور استفاده کردن. توجه داری؟ یا احمد ابن حنبل میگه برای قضاوت شهادت، قضاوت شهادت، قضاوت شناخت عرف و جامعه لازمه. من به نظرم میرسه که در بحث عرف، حالا جناب آقای جناتی خوب اینو باز نکرده، ولی من به نظرم میرسه که اگر مذاهب اربعه اهل سنت از عرف استفاده کرده، نه عرف به عنوان منبع تشریع، عمدتا عرف برای تشخیص موضوع استفاده کرده. وقتی میگه ملموس شیعه، شیعه هم اینو قبول داره به این
شیعه. کاشف از حکم.
بله. خب پس ما الان در واقع مبنای پنجم که منابع اجتهاد بود، رسیدیم به سه تا منبع: قرآن و سنت و عقل. حالا سنت پیغمبر و سنت ولوی، سنت نبوی و ولوی و عقل. این سه تا منبع. ما با این سه تا منبع فقط میتونیم تو حوزه فقه سیاسی و فقه الاجتماع فتوا بدیم. خب اینم مبنای پنجم. مبنای ششم،
اصلا به روش نرسیدیم.
نه اینا همه کار بعد بگم کاربست اینا چگونه باید باشه. آره میرسیم انشالله تا ساعت 6 خدمتتون. ما چون جلسه دفاعمون 6ه. باش گفتم ساعت 6 هم بیاد ماشین ها زودتر نیاد. چون حاج آقا معمولا نیم ساعت تأخیر میکنه. گفتیم عرض کنم منبع ششم خدمتتون عرض کنم که قواعد اصولی. قواعد اصولی همین قواعدی است که همه دوستان خب سالها تدریس کردید و مستحضرید. من حرف جدیدی نمیخوام بگم، فقط نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که بعضی از قواعد به نظرم تو اصول باید بهش پرداخته بشه. توجه دارید؟ حالا مثلا فرض بکنید، ببینید علم اصول میخواد قواعد، به تعبیری میخواد کبریات استنباط احکام رو درست کنه. کار علم اصول اینه، یعنی قاعده میده که به عنوان کبرا در طریق استنباط قرار بگیره. مثلا حجت خبر واحد و یعنی هم بحث دلالت دلیل، که چه دلیلی دلالت دارد، چه نوع دلالتی دارد، گستره دلالتش چیه، و آیا چه این دلالتی هم حجیت دارد یا ندارد. خب بعضی از این مباحث کبریات به نظرم باید در اصول بیشتر بهش توجه بشه. یکی بحث عقله. مثلا مرحوم میرزای قومی خیلی خوب به این بحث توجه داشته، میرزای قومی، ولی بعد دیگه کم کم تو اصول میبینیم بعضی ها اصلا خیلی کم بهش توجه میکنن. ما خیلی نیازش داریم، مخصوصا مباحث عرض کنم غیر مستقلات عقلیه خیلی جا کار بود. مثلا تو این مقدمه واجب، مقدمه حرام، بحث اجزا، بحث اینا هست که تو مباحث سیاست و مسائل اجتماع کاربرد داره. و ما بحث ترتب توجه دارید. یه وقت مثلا شما میبینید ناچارید مثلا یه دو تا تکلیف دارید، ببینیم تو این دو تا رو با هم جمع بکنید، بعد بر اساس اصل ترتب اولویت بندی کنید. اینا کاربرد داره. یا مثلا بحث، یه بحثی ما در اصول فقه باز میرزای قومی در جلد دوم قوانین پرداخته، بحث همین مساله پنجگانه یا مقاصد پنجگانه که اشاره کردم. برای یه زمانی فقهای ما، محدثین ما علل و شرایع می نوشتن یا اثبات العلل می نوشتن. این جایگاه علل در استنباط چیه؟ ما چقدر می تونیم از مبحث علت استفاده کنیم؟ یعنی علت حکم، حکمت حکم، آیا حکمت در طریق استنباط نقش داره یا در طریق استنباط نقشی نداره؟ من نمیخوام الان یک بحث مفصلی اینجا داشته باشم، ولی اجمالا اگر بخوام عرض بکنم تو بحث مقاصد و شریعت که اهل سنت به عنوان یک منبع الان بهش توجه میکنن و میدونید الان بعضی ها در واقع فقهشون فقه المصلحته نه فقه الاحکام، توجه دارید؟ یعنی از این بر افتادن، میگن اصلا ما کلا باید به فقه المصلحت نگاه بکنیم. الان کسانی که گرایش‌های سکولار دارن و مسلمانان سکولار میگن بر اساس فقه المصلحت ما باید حکم کنیم.
حکم اولی
اصلا فقه الاحکام، بله فقه الاحکام
تاریخ نمیشه
دیگه، یعنی فقه الاحکام تاریخ مذهبیش تمام شده، یه متدولوژی خاص خودش میخواد برای اینکه ما مصلحت سنجی کنیم. عرض کنم خدمت شما، حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، این معروف دیگه، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك و صلاه تنزیها من الکبر و زکات زیادتا فرز و صیام تثبیتا للاخلاص، داره اصلا تعلیل ها و حکمت های احکام رو ذکر میکنه. این قطعا نشون میده بین احکام و مقاصد یک رابطه وجود داره. خب حالا آیا ما، این بحث اصولیه به نظر ما، آیا نص رو وقتی با نص مواجه میشیم، دلالت نص، حالا بعد حجیت چیه است، بعد هم در دلالت دلیل بعد اینو بحث کنیم هم در حجیت، آیا در دلالت نص بدون توجه به مقاصد به دلالتش بپردازیم؟ یه نظر نص رو ببین چه کار دارید ناظر به مقاصد چه دلالتی داره، خودش چه دلالتی داره، یه نظر میگه آقا اصلا شما مقاصد رو ببین، کاری به نص نداشته باش. توجه داری؟ همین عرض کنم خدمتتون حرفای امثال های سروش و این روشن فکرها، حرفشون همینه دیگه، میگن این دین همش عرضیاته، گوهر دین، ذاتیات دین همین مقاصدشه، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ، بر اساس این حکم درست کنید، نه حکمی که از نصوص به دست میاد. دیدگاه سوم اینه، میگه نه، نص و مقاصد رو با هم ببینید، ولی تقدم رو با مقاصد بدانید. اگر تزاهمی دیدید پیدا شد، تقدم با مقاصد است، مقاصد بر نصوص مقدمه، یعنی نص محور باشید، ولی اگر دیدی تعارضی با مقاصد پیدا کرد، نسخ بذارید کنار. بعضی از اهل سنتی که الان به نام فقه المصلحه حرف میزنن، دیدگاهش همینه، هم از نجم الدین طوفی هم گرفتن این رو، از اونجا آمده که الان بعضی هم قبول دارن، مثلا حالا اصلا از اهل سنت که چنین دیدگاهی رو تاکید داره، ولی ظاهرگرایان و سلفی ها اینا اصلا قبول ندارن، چون فقط نسگرای محض. خب یه دیدگاه دیگری هم هست و اون اینه، بگیم فهم نص با توجه به مقاصد، یعنی وقتی داری نص رو میفهمید با توجه به مقاصدش بفهم،
تعارض نکنند
اصلا چه دلا، یعنی این روی در واقع توجه به روی کرده مقاصدی فهم ما رو از نص تغییر میده. من یه مثال اینجا یادداشت کردم از محمد ابن ادریس حلی در السرائره جلد 1 صفحه 430. یه بحثی هست که آیا زکات بر مال یتیم واجبه یا واجب نیست؟ یعنی یتیم هم باید زکات مالش رو پرداخت بکنه یا نه؟ ایشون میگه که نه، واجب نیست. بعد استدلالش رو ببینید، از نصوص هم استفاده میکنه ولی فهمش اینطوریه. میگه الطفل لازن بله فتکون الصدقه تطهیرا لهما، چون آیه قرآن آیه 103 سوره توبه میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. توجه داری؟ یعنی داره از نص استفاده میکند عدم وجوب زکات طفل رو بر اساس مقصد، فهمش از نص اینه.
مقصد شده مونده،
مقصد در واقع تو طهره ها ماست دیگه،
تو طهره ها مقاصد شریعت،
مقاصد شریعت، مقاصد شریعت،
نه مقاصد شریعتی، منظور مقاصد،
نه نه الزامن به اون پنج تا مقصد کلانه، اما هر چیزی مثلا تو روایت ما هم بعضی احکام که آمده یه مقاصدی برای ذکر کردن، خذ من اموالهم صدقه تو طهره، خود داره این آیت رو ذکر میکنه، مقصد ذکر میکنه، لازم نیست حتما مقصد ها فقط اون پنج تا تو طهره هم و تو زکیه بها، نه اینها تطهیر بشن به سبب این
صدقه،
خب از دلشون بره. آره به کودک نداریم، لذا عبارتی میگه الطفل لازن بله فتکون صدقت و تطهیرن لهومن. ولی این روش نیامده توی اصول خودش رو نشون بده.
خیلی مشکل الان این حکمت ها رو بیان کرده این
عدل. ببین من میخوام بگم این حکمت رو باید از علل و شرایط در بیاریم. خود روایات توضیح دادم، ما از خود روایت باید کمک بگیریم، نه اینکه من اندی بشینیم یه حکمت های تعریف کنیم. حالا من خیلی عذر میخوام، نمیخوام الان وارد مصداقا بشم. من میخوام بگم وقتی میگیم قواعدی داریم به نام قواعد اصولی، یه بخشی از این قواعد اصولی ما قواعدی هم که توی فقه الاجتماع خیلی کاربرد داره. یعنی اگر ما نص را با روی کرده مقصدی بهش توجه بکنیم، یه فهمهایی خواهیم داشت. حالا اینو اصول باید بحث کنه، اولا چنین دلالتی پیدا می شود یا نه، یعنی دلالت فهم نص با روی کرده مقاصدی، ثانیا چنین دلالتی حجیت دارد یا ندارد. اصول باید اینو تقریبا روشن کنه.
راحت کنه ولی فرضاً اولا بحثی نیست که اگر واقعا یعنی به این رسیدیم محکم که تعارض هست بین نص و مقصد.
نه بحث این مبنی دیدگاه سوم بود. عرض کردم یه دیدگاه نص محور منهای مقاصد، یه دیدگاه مقاصد منهای نص، یه دیدگاه سومی است که میگه نص و مقاصد با هم اگر با هم تعارض پیدا کنن مقاصد بر نص مقدمه. این که توفی اینو میگه. دیدگاه چهارم دیدگاه ما بود. من گفتم هیچ کدوم از اون سه تا درست نیست. دیدگاه چهارم دلالت و دلیل با روی کرده مقاصدی، حجیت و دلاله که دلالت دلیل هست با روی کرده مقاصد. اینو ما باید بر اساس علم و اصول بحثش کنیم و اگر حجیت اینو ثابت کردیم اصلا یک روشی برای فهم نصوص پیدا میکنیم در اصول. روی کرد مقاصدی که خود شریعت به ما گفته ها، نه مقاصدی که مد نظر ماست.
مقاصد شریعت رو بیاریم زبان بدیم به روایات،
در واقع مقاصد شریعت رو بیاریم دلالت دلیل رو ناظر به اون مقاصد بفهمیم.
کشف مراد جدی
از این طریق صورت
میگیره. شبیه تخصیص دادن میشه ولی روند دیگه.
ممکنه مثلا یه جایی تخصیص، ممکنه تخصیص هم نباشه، تعمیم بده. بله اینم این بحث دیگه. بله خود یه بحثی وقتی جدید وارد میشه دشواره، باید فکرش کرد، کار داره. و اینو بحثی است که به نظرم حالا دوستان فرمودن که آقای عراقی بحثی داشته تحت عنوان اصول فقه الاجتماع. حالا من ندیدم اون مباحثو، من خودم برداشتم از اصول فقه الاجتماع اینه که این مباحثی که در اصول است، خطابات شفاهی مثلا، بحثی از این قبیل، اینا رو ما باید در اصول فقه الاجتماع ویژه ببینیم و تکلیفشون روشن کنیم. یکی از مبانی مبنای در واقع عبارت است از قواعد فقه سیاسی است. ما یه قواعد فقهی داریم، قواعد عام، قواعد قاعده زمان است، قاعده ید است و ده ها قاعده دیگر. یه سری قواعد خاص فقهی هم به نظرم نیازه تو حوزه فقه و سیاست، فقه الاجتماع، که اینو من ندیدم جایی بحث بکنن. یعنی به نوع قاعده بهش بپردازن. مثلا حالا من با مثال دیگه، اینو تأملاتی بوده چون خیلی فرصت نکردم بگردم. مثلا فرض قاعده اصالت الولایه، میدونید مرحوم نراقی قاعده رو آورده در بحث فقهیش، قاعده اصل عدم ولایت که شیخ هم به کار میبره، اصل اینه که هیچ که بر دیگری ولایت نداره. من میخوام میگم قاعده ولایت، حالا چه قاعده اصالت ولایت الهی که اصل اینه که خدا بر همه ولایت داره، و دوم اصل عدم ولایت هر انسانی بر انسان دیگر شخص بر شخص دیگر. این اصل، این قاعده است، قاعده فقهیه. توجه داری؟ چون تو بخشی از فقه کاربرد داره.
حالا ما
ببین اینا قواعد فقهی نیستن، اینا مبانی کلامیه. اینا باید ببینید تو مبانی کلامی، اصل هدایت، اصل نمیدونم جامعیت اسلام، اصل
نه اصل یعنی وظیفه حاکمیت داره برای هدایت، باید راه بردشون یه دعوت
اینجوری. نه حالا مثلا اصل دعوت، بله این خوبه، تو اصل هدایت نگی، ولی اصل دعوت درست، اصل دعوت یکی از میتونه قاعده فقهی باشه. یا اصل عرض کنم اصالت الحریه،
اصالت ولایت توضیحش چیه؟
اصل ولایت، اصل اینکه خدا بر همه موجود ولایت داره، اصل عدم ولایت، هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد الا ما خرج به دلیل. عرض کنم خدمت تو قاعده اصالت الحریه، الاصل فی کل انسان ان یکون حرا، فلو شککنا فی شخص انه حرا انه حر و عبد ولم تثبت عبودیته فالاصل کونه حرا. نه این عبارت رو، این عبارت رو بعضی از فقها دارن. آقای محمد علی انصاری تو کتاب الموسوعه الفقهیه المیسره ایشون این اصل رو بهش پرداخته، ولی مثلا میزای قمی در جامعه شتاد فی اجربت سوالات اونجا این اصل رو داره. مولا محمد صالح مازندنه در شرح اصول کافی الاصل 26 همینو داره. یعنی این اصل مهمی است. من پیشنهاد میدم یه وقت دوستان اصالت الحریه که با اصالت البراءه هم ارتباط پیدا میکنه، این مثلا خودش میتونه تز دکتری پاینامه باشه. خیلی مهمه. مثلا ما مثلا حاکم کجاها، مثلا اگر یه وقت شک بعد میگه مردم آزادن در یک رفتاری یا آزاد نیستن، بله چرا؟ نه 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 خی نه نه خی نه مشکلی نیست، نه خی نه نه خی نه نه. یعنی اصالت حریت و اصل آزادی یک مصداقش حر در مقابل عبده، یک مصداق دیگهش آزادی افعال انسانه. نه نه من عرضم اینه که یک مصداقش اونه، ولی مصداقهای دیگه هم میتونه داشته باشه. تنها مصداقش مثلا اون نامه‌ای که امیر در فکر میکنم فرمایش امام حسن به لاتک عبد غیرک، این بحث عبد عماد و عبید و مولا نیست. جعلک الله حرا،
ولی این قاعده فقهی ناظر به این نیست.
چرا؟ من میخوام بگم که این قاعده فقهی رو میتوان بر اساس ادلهش توسعه داد تو نمازه اخلاقی نیست. میتونی تو فقه هم استفاده تو فقهش
به هر حال این قاعده
تو فقهش استفاده متوجه هستم. من میگم الان این مصداقی که اصالت و حریه فقها استفاده کردن تو بحث حر و عبده، توجه اگر شک کردیم این کسی عبده یا حره، اصل و اینه که حره. حالا اگر شک کردیم آیا مکلف آزاد از این فعل رو انجام بده یا آزاد
میشه، همون اساس براءه.
نه اساس براءه تر نیست.
آیا این گردنش به چیزی حسنا
نه اونو یه جایی ببینیم یه جایی ممکنه اصالت ید دلالت بر این داشته باشه. نه من میگم اصالت حریت و مستقلا میشه بهش برده. پس یه قواعد اصولی داریم، یه قواعد فقهیه داریم، قواعد رجالی هم که اضافه کنیم به عنوان یه مبنا، من دیگه الان اونو وارد نمیشم، روشنه. و خدمت شما عرض کنم که بله دو مبنای دیگه دارم که اینم به نظرم خوب دوستان بهش توجه بکنم. حالا بخواید یه 5-6 دقیقه استراحتی بکنید، نفسی بکشید، بعد ادامه بدید. بله، خسته نباشید.